برنامه روزنه. امین بختیاری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز روزنه خوش آمد عرض میکنم. امروز چهارشنبه است، 14 خرداد ماه 1399 خورشیدی، 11 شوال 1441 قمری و 3 ژوئن 2020 میلادی. این ایام رو هم خدمت شما تسلیت عرض میکنم. همین ابتدای برنامه با هم بریم و شنونده موضوعات پیشنهادی شما عزیزان همراه باشیم. خب آقای رضا حسینی با ما تماس گرفتن و از ما خواستن که در مورد تکنیک های جدید عکاسی و آخرین فناوری های این حوزه در برنامه روزنه با شما صحبت کنیم. شنونده عزیز دیگری هم از شهر کرمان با ما ارتباط گرفتن و از ما پرسیدن که در مورد این موضوع صحبت کنیم که آیا سیستم های نوین عکاسی بهتر میتونه نیازهای ما رو امروز فراهم کنه و یا سیستم های سنتی. این رو خانم یلا محمدی از کرمان برای ما ارسال کردن. خب عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر که در واقع در دو مرحله این کار انجام میشه، اول به دست آوردن تصویر و ثبت اون روی نگاتیو و دوم هم ظاهر کردن تصویر حاصل از دوربین عکاسی و در واقع پایدار کردن اون. در روزنه امروزمون بنا به درخواست شما عزیزان و البته اهمیت این موضوع در این باره صحبت خواهیم کرد، فناوری و دید در عکاسی. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما هم 2786-1035-2265-2285 هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادهای خوب خودتون مطلع کنید و به ما بفرمایید که به نظر شما بالاتر رفتن کیفیت یک عکس به چه عواملی میتونه بستگی داشته باشه. مثل همیشه ما برای بهترین پاسخهای شما در پایان هفته شگفتانه ویژه داریم. فراموش نکنید که ما هر روز بنابر موضوع برنامه‌مون یک سوال علمی برای شما مطرح خواهیم کرد و بهترین پاسخهای شما در طول هفته بررسی میشن و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو به ما داده باشه در پایان هفته یعنی پنجشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فقط فراموش نکنید که برای پاسخگویی به هر سوال فقط و فقط تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما هست و 2786-1035-2265-2285 هم تلفن های ماست. بفرمایید که از نظر شما بالا رفتن کیفیت یک عکس به چه عواملی میتونه بستگی داشته باشه. لازم به یادآوری هستش که شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و البته متن این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو دسترسی داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftogu.ir هست. ممنونیم که همراه ما هستید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزن از رادیو گفتگو باشید. خب من لازم به یادآوری هست که در مورد اپلیکیشن ایران صدا هم این نکته رو به شما بگم که شما میتونید به راحتی با این اپلیکیشن در هر جا و در هر زمان فقط با گوشی تلفن همراهتون و دسترسی به اینترنت به همه برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشید، هم برنامه‌های زنده و هم برنامه‌های آرشیوی. امیدواریم که بتونید بهترین استفاده رو بکنید. اما همکار من جناب آقای مصطفی زادگان همکار رسانه‌ای من در استودیو هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون. جناب آقای مصطفی زادگان بفرمایید که از فضای مجازی چه خبر؟
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بالاخره عکاسی با ظهور گوشی‌هایی که امکانات دوربین و عکاسی روش هستش مطمئناً باعث شده که الان همه برای عکاسی دنبال ایده یا ژست یا خلاقیت باشن. ما شاهدیم تو فضای مجازی، تو شبکه‌های اجتماعی مردم عکس‌های مختلفی از مناظر طبیعی، از ژست‌های مختلفی که می‌گیرن می‌ذارن و روز به روزم دنبال ایده های جدیدن. یعنی که مردم در حقیقت دنبال دیده شدنن، میخوان که دیده بشن. پس حتما تأثیر داره نوع عکس، ژست عکس، زاویه عکس، بعد یا خلاقیت هایی که در موقع عکاسی از خودشون نشون میدن. به نظر من در خصوص عکس و عکاسی، چون همه مردم، عموم مردم باش سر و کار زیادی دارن، هر چی بگیم کم گفتیم. بله. یعنی هر چقدر بخوایم حرف بزنیم کم گفتیم. عکاسی یه ذوق خاصی هم میخواد، ذوق خاصی هم میخواد که اکثریت مردم، گفتم با ظهور این گوشی‌های هوشمند،
بله،
نداشته باشن هم دنبال به دست آوردنش هستن.
درسته. برای این روزها تقریبا همه مردم برای خودشون یه جوری عکاس شدن. دقیقاً همینطور. آقای مصطفی دادگان، مرسی از شما. طبیعتاً عکاسی میتونه برای همه ما در زندگی نقش‌های ماندگاری رو به جا بذاره، اما اگر شما شنوندگان عزیز موافق باشید، بریم و با هم بخش علم و زندگی رو با اجرای سرکار خانم حسینی، همکار عزیزم، بشنویم.
علم و زندگی.
سرکار خانم حسینی، صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمتون هستیم با یک علم و زندگی دیگر.
سلامت باشه جناب بختیاری، صبح شما و همه شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. همطور که اشاره فرمودین، امروز میخواییم از عکاسی بگیم و بشنویم. به هر حال ما این روزها داریم در دنیای تصاویر زندگی میکنیم، سرمون رو هر طرف که میچرخونیم عکس و تصویر داریم میبینیم. هر تصویری هم خب با زبان خاص خودش داره با ما صحبت میکنه. عکس خبری به یه شکل، عکسی که از طبیعت گرفته میشه بیانگر حس و حال دیگه ای هستش. عکسای تاریخی میتونه نماد و هویت و به هر حال فرهنگ یک ملت رو به ما نشون بده و بنابراین به این نتیجه میرسیم که این جمله درسته که گاهی اوقات میگن یک تصویر از هزار کلمه، از هزار جمله و حتی چندین جلد نوشته میتونه گویاتر، تاثیرگذارتر و حتی جریان‌سازتر باشه. و خب همه اینها به لطف هنر عکاسی و تحولاتی هستش که مدام در دنیای عکاسی و فناوری‌های این حوزه داره اتفاق می‌افته. فرضاً استفاده از همین گوشی‌های هوشمند، با همین دوربین‌های ساده، با همین دوربین‌های دیجیتال کوچیکی که به هر حال در دسترس همه قرار داره، در چندین سال گذشته ما می‌بینیم یک تغییرات خیلی عظیمی رو ایجاد کرده. عکاسی خیلی قابل دسترس‌تر شده، خیلی ملموس‌تر شده. از انحصار صرفاً عکاسی حرفه‌ای خارج شده، به لایه‌های مختلف اجتماعی ورود کرده. همونطور که جناب مصطفی زادگان هم اشاره کردن، یک بستری رو فراهم کرده برای دیده شدن. ولی خب همین عمومیت شاید باعث بشه عکس‌ها یه مقدار تکراری و کلیشه‌ای به نظر برسن، اما در بعضی از مواقع ما خلاقیت‌هایی رو می‌بینیم، شکار سوژه‌های نابی رو می‌بینیم توسط عکاسای غیر حرفه‌ای که خب خودش همین جذابیت رو ایجاد می‌کنه. اما این نکته رو هم اضافه کنم، عکاسی دنیای بسیار پیچیده‌ای داره، صرفاً به سبت روزمرگی ما خلاصه نمیشه. سبت این روزمرگی فقط بخش خیلی کوچیکی از دنیای بزرگ عکاسیه و فناوری‌های روزی هم که در این حوزه اومده، گستره عکاسی رو از یک عکاسی هنری، یک عکاسی خبری و مستند و عرصه‌های علمی هم کشونده. دوربین‌های دیجیتال حرفه‌ای که بر پایه تکنیک‌های مختلف عکاسی مافوق سری هستن، هوایی، نجومی، مداری، ماورای بنفش، مادون قرمز، این امکانو فراهم کرده که به عرصه‌های مختلف در واقع عکاسی بخواد ورود پیدا بکنه. اما در واقع نباید فراموش بکنیم علاوه بر اینکه عکاسی یک عشق، جنبه هنری داره، یک صنعت و هر صنعتی قاعده و قانون خاص خودش رو داره. برای موفقیت در این حوزه، علاوه بر اینکه باید اشراف داشته باشیم به فناوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری این حوزه، نیاز به خلاقیت، فراگیری تکنیک و متدهای این حوزه وجود داره که خب باید جمعی جهات رو تقویت بکنیم در این حوزه. در خدمتتون هستم جناب بختیاری.
خیلی ممنونم خانم حسینی، با شما خداحافظی میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم. اما قطعا عکاسی هم در دنیا و در سطح بین‌المللی تجربه های شنیدنی رو داره. بریم با هم تجربه جهانی امروز رو با اجرای سرکار خانم رضازاده بشنویم.
تجربه
تجربه جهانی.
سرکار خانم روزی‌زاده سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
سلام و ارادت به شما جناب بختیاری بزرگوار و یکایک شنوندگان خوبمون. در جریان این برنامه امروز راجع به فناوری بعدی در عکاسی هستش. همونطور که میدونید همواره تکنولوژی ها در حال پیشرفت هستند و دوربین های عکاسی و صنعت عکاسی هم از این قاعده مستثنا نیست. امروز دستگاه های جدیدی برای عکاسی به وجود اومده که وضوح فیلم و عکس رو تا حدود زیادی بالا میبره. یکی از چیزهایی که معمولا دوربین های عکاسی قادر به انجام اون هستند، عکس برداری در تاریکی مطلق و بدون نور، که بسیاری از برندهای معروف به دنبال این هستن که بتونن این قابلیت رو به دوربین‌های عکاسی خودشون اضافه کنن، که مسلماً نیاز به تکنولوژی بالایی هم داره. برند کنون به تازگی یک دوربین 35 میلیمتری رو معرفی کرده که این دوربین دارای قدرت تفکیک تا 400 هزار برابره. این عدد نسبت بسیار بالایی داره و تقریباً در نور بسیار کم هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره. یکی از مشخصات کیفیت در یک دوربین عکاسی قدرت تفکیک دوربینه. یکی دیگه از امکاناتی که بسیار اضافه کردن به دوربین های عکاسی اهمیت داره، پردازش به صورت اتوماتیکه. لیترو نسل جدید دوربین های لایت فیت هستش که میتونه پس از عکس برداری تا حدود زیادی زاویه دید و همچنین روشنایی و سایر موارد مورد نیاز در عکس رو ویرایش کنه. در گذشته این کار توسط کامپیوتر ویرایش میشد، ولی امروزه این قابلیت به خود دوربین های عکاسی اضافه شده تا نیاز به ادیت مجدد وجود نداشته باشه. یکی دیگه از کارهایی که بسیار جالب هم میتونه باشه، ثبت بو و حس در عکس هستش. این میتونه بسیار فوق العاده باشه، هرچند که اضافه کردن این امکان به دوربین های عکس برداری تقریبا کار بسیار سختی خواهد بود، ولی از دوربین های فوق العاده به نام میدلاین ساخته شده که میتونه حس رو در عکس ها ثبت کنه. در مراحل آزمایش قراره به زودی پس از انجام ویرایشات برای اون وارد بازار بشه. ممنون از همراهیتون.
خیلی ممنونم سرکار خانم روزی‌زاده، از شما خداحافظی میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
گفتگوی ویژه.
خب اما نوبت میرسه بخش گفتگوی ویژه، مهمترین بخش هر روز روزنه. امروز در خدمت جناب دکتر عباس نوری هستیم. ایشون استاد دانشگاه تهران و در واقع استاد گروه عکاسی دانشگاه هنر تهران هستن. جناب دکتر صبح شما بخیر و درود بر شما.
صبح شما هم بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت بشین. آقای دکتر، موضوع برنامه ما در مورد فناوری و دید در عکاسی هست. من خیلی ساده میخوام سوال اولم رو به این اختصاص بدم که وقتی صحبت از فناوری در حوزه عکاسی میکنیم دقیقا از چی صحبت میکنیم؟ یه مقدار برای ما در مورد این موضوع توضیح بدین تا انشالله وارد سوالات بعدی بشیم.
اگر خیلی به اختصار بخوام راجع به فناوری صحبت کنم، باید بگم که به عبارتی اساساً خود پدیده عکاسی محصول رشد علمه.
بله.
و از همون ابتدا به طور دائم با در واقع رشد علم چه از نظر مواد و مصالح و فرآیندها در واقع عکاسی پیشرفت کرده. ما در قرن 1939 عکاسی ابداع میشه. از همون ابتدا با توجه به اقبال عمومی که نسبت به این پدیده وجود داشته و نیازهای گسترده‌ای که در جامعه بوده، دانشمندان دائما در حال بروز کردن ابزار و مواد مورد استفاده در عکاسی بودن.
بله.
در واقع واقعا نام بسیاری از دانشمندان شهیر در حوزه‌های دیگر رو ما می‌شنویم که در به خصوص شیمیدان‌ها و فیزیکدان‌هایی که در حوزه اپتیک کار می‌کردن که فناوری عکاسی رو هی بروز کردن، تا اینکه در اواخر قرن 19 دیگه واقعا شرکت‌ها وارد این ماجرا میشن و متولی امر تحول در عکاسی میشن و بخش‌های اختصاص میدن به تحقیق و توسعه، که معروف‌ترین شرکت‌ها در واقع شرکت کوداک، کمپانی ایسمن که ما با برند کوداک می‌شناسیم.
بله.
به هر حال روز به روز فرآیندها رو هی به در واقع بروز میکنن و ما به جایی میرسیم که از تصاویر سیاه و سفید اولیه که چند ساعت زمان میبرد ثبتشون، در اواخر قرن بیستم میرسیم به دوربین های خیلی کوچیک که ظرف کسر کوچکی از ثانیه میتونن تصاویر رنگی رو تصویر کنن.
بله.
در واقع این خود ابزار عکاسی باید در نظر داشته باشیم که نه تنها با رشد علم و فناوری تحول پیدا کرده، بلکه خودش ابزار پیشبرد علم هم بوده همیشه. عکاسی ابزاری که ما به مدد اون در واقع خیلی چیزا رو یاد میگیریم. تقریبا بیشتر از شاید دانشمون رو از دنیا شاید متوجه قضیه نباشیم که ما بیشتر دانشمون از دنیا نه از دیدن خود اجسام و اشیاء بلکه از دیدن تصاویرشون یاد میگیریم در کتابهای مختلف.
بله.
از همون ابتدا تو علوم مختلفی از جمله علوم دقیقه مثل ستاره شناسی، فیزیک، زمین شناسی نقش داشته و بعدا در علوم پزشکی و حتی علوم اجتماعی ما می‌دونیم جرم شناسی، مردم شناسی، جامعه شناسی از این ابزار استفاده می‌کنه. بعضی این دائما این تحولات عمده‌ای در عکاسی اتفاق می‌افتاده، فناوری‌های دائما به روز و به روز و به روزتر می‌شدن تا اینکه ما یک تقریبا یک انقلابی داریم در حدود سال 1975 در واقع دهه 70 قرن 20 و اون هم پدیده به وجود اومدن پدیده دیجیتاله. از اون روز تا به امروز در واقع دیگه راه دیگه ای رفته عکاسی، شاید متفاوت از راه پیشین. البته که همچنان در واقع فرآیندهای آنالوگ هم تو شرکت ها همچنان روشون تحقیق میشه و ادامه داده به کار خودشون. ما منتهاش در واقع اولین دوربینی که ما میدونیم شرکت کوداک با ساخت یه دوربین 10000 پیکسلی بود، 100 مگاپیکسل به عبارتی. این تصور کنید بعد یه دوربین خیلی حجیمه 20 تا 30 ثانیه تصویر زمان میبرد، ولی ظرف و یک دهه طول کشید تا اولین دوربین های در واقع اقتصادی با جنبه عملی در واقع با جنبه عملی وارد بازار بشن و در دسترس عموم قرار بگیرن. کماکان کیفیتشون خیلی پایین بود. هر چه گذشته هی دائما داره تحولاتی نه فقط در جنبه اپتیک و لنز ها، بلکه در زمینه ثبت تصویر دیجیتال که عبارت باشه در واقع کل فرآیندی که لازم داریم، عبارت باشه عبارت است از پروسسورها، سنسورها، این حافظه ها و فرآیندهای پیچیده و الگوریتم‌های پیچیده‌ای که برای این صفحه تصویر لازمه، هی هر روز داره متحول میشه و روز به روز ما داریم می‌بینیم تقریبا انقدر این تحول سریع داره اتفاق میفته که سخت آدم همه این ابزار رو در واقع دنبال کنه و از آخرین ها مطلع باشه.
درست.
یک انقلاب دیگه‌ای در راه و چیزی هم بهش نمونده، یعنی در واقع شروع شده تا حدودی، و اون هم استفاده از هوش مصنوعی که احتمالاً یک جهان جدیدی رو جلوی پای ما خواهد گذاشت. همین الان روی گوشی‌های تلفن همراه بعضیشون از الگوریتم پیچیده هوش مصنوعی استفاده می‌کنن برای پردازش تصویر و احتمالاً این به دوربین‌ها هم راه پیدا خواهد کرد و این خیلی خیلی چیز قابل مدارکه عکاسی اول خواهد کرد. متخوب باید منتظر آینده باشیم ببینیم
درست. خیلی ممنونم جناب استاد نوری عزیز، به موضوع خوب اشاره کردید، موضوع انقلاب دیجیتال. خب همونطور که میدونید بهتر از من میدونید، انقلاب دیجیتال یکی از نتایج جدیش این بود که در واقع خیلی عکاسی از یک حوزه تخصصی تبدیل شد به یک حوزه عمومی و مردمی و در واقع امروز ما میبینیم که همه مردم حالا یا دوربین های شخصی یا در گوشی هاشون دارن کار عکاسی رو انجام میدن. این اتفاقی که افتاد به نظرتون نتایج مثبتی رو برای صنعت و هنر عکاسی داشت یا نتایج منفی، یا در واقع چطور میشه تحلیل کردیم پدیده رو؟
ببینید برای صنعت عکاسی قطعا نتایج خوبی داشته، به عبارتی یعنی اگه صنعت عکاسی شامل کلیه تولید و عرضه محصولات عکاسی ببینیم خب قطعا خوب بوده شما و به کمک به صنایع دیگه هم کمک کرده. طبیعتا شما برای ذخیره سازی احتیاج دارید و به صنایع کامپیوتر هم کمک کرده و موجب روشن‌تری شده. به جایی که مربوط به هنر میشه هم بعضی از دوستان همکارا ممکنه خیلی بدبین باشن نسبت به اینکه خب آدم‌های زیادی دارن در واقع عکس میگیرن. اون تایم پروسش این است که هنر عکاسی به معنای خاص خودش، آنچه که در گالری ها میگذره و موزه ها میگذره، تقریبا مسئول از این جریان داره به کار خودش ادامه میده. گهگودایی از خیلی انبوه آدم هایی که دارن با عکاسی در واقع سر و کله میزنن و بهش مشغولن، خب تعدادی میتونن به این عالم هم راه پیدا کنن. بنابراین به نظر من این فرصت مختنعی بوده، نه تنها اتفاق بدی نبوده بلکه اتفاق مثبتی هم بودم در مجموع برای هنر عکاسی. فقط اشکال کار اینجاست که شاید اینی که در واقع پیشتر هم درک عمومی راجع به هنر عکاسی خب خیلی محدود بود، در بین شمار اندکی از افراد بود که خب ممکن بود مشتری گالری و موزه باشن یا کتابهای خاص مربوط به هنر عکاسی. امروزه چون مخاطبان عکاسی بیشتر شدن، ممکن عده بیشتری خودشون رو در این زمینه صاحب نظر بدونن، حالا که خیلی هم اطلاع دقیقی نداشته باشن. ولی به هر حال به نظر من نه، آنچه که در داخل گالری ها و موزه ها میگذاره خیلی تأثیر منفی از این جریان نپذیرفته، ضمن اینکه بعضی از هنرمندان خیلی مطرح از این امکان استفاده میکنن، از این دید عمومی و دیدشتوزی با شناسی تصاویر عمومی، تصاویر که مردم به صورت عادی ثبت میکنن استفاده میکنن و باز هم به نظرم دریچه‌های جدیدی گشوده شده توسط فناوری دیجیتال.
درسته. به نظرتون لازم هست که در واقع نخبگان حوزه هنر عکاسی مداخله‌ای بکنن در این روند عمومی و مثلا صحبت از آموزش هایی بشه که مردم بتونن یک مقدار سطح و لول هنر عکاسیشون رو بیارن بالاتر، یا یعنی اینکه باید بذاریم این فرهنگ عامه خودش به رشد خوش ادامه بده؟ خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
گمانم که گمان نمی کنم که خیلی میسر باشه، یعنی در واقع این مداخله بعد نیست. شما هم الان در اینترنت توسط همین دستگاه در واقع دیجیتال آموزش‌های فراوانی می‌بینید و خب هر کسی که دلش بخواد می‌تونه به صورت خیلی راحت و رایگان در اختیارش هست. انواع منابع خوب اینترنتی هم وجود داره که بخواد تون ارتقا بدید مهارت رو، دانش رو در واقع این
خیلی ممنونم جناب نوری عزیز. عذر میخوام که وقت ما محدوده، از شما خداحافظی میکنم و روز خوبی براتون آرزو میکنم.
من هم برای شما شنوندگانتون روز خوبی آرزو میکنم.
سپاسگزارم.
شما
اما بدون هیچ مکسی میریم با هم رویداد رو با اجرای همکارم سرکار خانم طوفانی با هم میشنویم. خانم طوفانی صبح شما بخیر و درود بر شما، در خدمت شما هستیم.
سلام و صبح بخیر میگم به شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. مسابقه بین المللی عکاسی IPG در پنجمین سال حضورش از عکاسان سرتاسر جهان دعوت به عمل میاره. این مسابقه یه مسابقه عکاسی رایگان هست که هر سال $1,000 رو برای حمایت از پروژه هنرمندانی اهدا میکنه که الهام بخش ترین ایده عکاسی رو ارائه دادن. در این رقابت محدودیتی در ژانر عکاسی وجود نداره. تنها آثاری در این رقابت پذیرفته میشن که به شکل مجموعه عکس و در قالب یک پروژه منسجم شکل گرفته باشن. مهلت ارسال آثار تا 31 جولای 2020 یعنی 10 مرداد 99 هست. و اما محققان دانشگاه هاروارد یه دوربین کوچیک و قابل هم ساختن که میتونه از قطبیت نور تصویر برداری کنه. اغلب دوربین های موجود قادرن شدت و رنگ نور رو تشخیص بدن اما نمیتونن از قطبیت اون تصویر برداری کنن. اما این فناوری دروازه جدیدی به سوی واقعیت هاست که امکان تشخیص نحوه بازتابش و انتقال نور رو توسط محیط اطراف در اختیار میذاره. این دوربین تنها 2 سانتی متر طول داره و ساختار اون به پیچیدگی دوربین های مورد استفاده در گوشی های هوشمنده. این ابزار تنها با یک بار عکاسی قادر هست وضعیت کلی قطبیت نور رو اندازه گیری کنه. و در پایان مسابقه عکاسی و فیلم برداری به مناسبت گرامی داشته 4th ثبت جهانی بیابان لوت به عنوان اولین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو برگزار میشه. شرکت کنندگان میتونن آثار خودشون رو از 10 خرداد تا 10 تیر 99 همراه با تمامی مشخصات اعلام شده در بخش شرایط الزامی ارسال عکس به آدرس ایمیل iranaturalsites@gmail.com ارسال کنن. برگزیدگان در روز 27 تیر 99 همزمان با گرامی داشته 4th ثبت جهانی بیابان لوت معرفی خواهند شد. در خدمتتون هستم.
بله خیلی ممنونم خانم طوفانی، با شما خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. از همکار عزیزم جناب آقای مصطفی زادگان که در استودیو ما رو همراهی کردن هم خداحافظی میکنم و جناب آقای مصطفی زادگان سپاسگزارم که حضور داشتید در استودیو.
ممنونم از لطفتون، منم خداحافظی میکنم.
ممنونیم که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. یک بار دیگر این ایام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در این ایام ما رو از دعای خیر خودتون محروم نکنید. انشاءالله فردا هم رأس ساعت 9 صبح با یک برنامه ویژه در خدمت شما خواهیم بود. امیدواریم که ما رو همراهی کنید. تا فردا پنجشنبه 9 صبح خدا یار و نگهدار شما.
امام جان و دل جهانیان را تسخیر کرد و اسلام را از جمود و ایستایی سیاسی و فرهنگی حاکم بر جوامع اسلامی رهاند و ندای اسلام را بر بام جهان تنین انداز کرد. اندیشه آسمانی او در تقابل با اندیشه مادی دنیای غرب و شرق بود. بر این مبنا جنبشی که 40 سال پیش توانست پیروز شود، امروز الهام بخش بسیاری از جنبش های مردمی و مبتنی بر بیداری اسلامی است.
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی؟ مرگمان باد و مبادان که تو را گریه کنی. هفت پشت آتش از نام زلالت لرزی، ما که باشی که در سوگ شما گریه کنی. ای تو با لهجه خورشید سراینده ما، ما تو را با چه زبانی به خدا گریه کنی؟ رفتنت آینه آمدنت بود، ببخش شب میلاد تو تلخ است که ما گریه کنی. چشم تو آموخته ایم که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنی، که به جان تشنگی باغچه ها گریه کنی. زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی؟ مرگمان باد و مبادان که تو را گریه کنی. مرگمان باد و مباد آن که تو را گریه کنی.
یک بار دیگر التحال ملکوتی عارف و معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شیعیان، مسلمانان جهان و ارادتمندان به ایشان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دعوت میکنم با برنامه مسیر ویژه که ویژه برنامه سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه است همراه باشید.